بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 222، سطر 31. استاد مروی، جلسه 25، مورخه 5/8/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فالأولى الاستدلال عليه مضافا إلى الشهرة محققة الجابرة للإجماع المحكي، وإلى أن المتبادر من التفرق ما كان عن رضاء بالعقد سواء وقع اختيارا أو استرارا، بقوله عليه السلام في صحيحة الفزيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. بحث در این بود که اگر یکی از طرفین عقد در مجلس عقد حق تخایر نداشت و او را مکره نمودند به خروج از مجلس عقد، آیا این شخص با خروج اکراهی از مجلس عقد حد اختیار مجلس او ساقط شده است یا نه؟ مشهور علما از جمله شیخ انصاری می‌فرمایند در این صورت اختیار مجلس این فرد ساقط نمی شود. مشهور دو دلیل داشتند بر این مدعا که مرحوم شیخ اون دو دلیل رو رد کردند. در بحث امروز خود شیخ انصاری سه دلیل بر این مدعا اقامه می کند. قبل از بیان این سه دلیل یه مقدمه کوتاهی رو اشاره می کند. مقدمه این است که در کتاب رسائل بحث اجماع منقول صفحه 59 ما خوانده ایم که اجماع منقول به تنهایی حجت نیست، ولی شیخ انصاری فرمودند ممکن است اجماع منقول به قرائنی زمیمه شود به کمک این قرائن مفید اطمینان شود و لذا اجماع منقول حجت باشد. این رو در وسائل مفصل شیخ انصاری بیان کرد. خب بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل اول بر این که حق خیار این مکره ساقط نمی شود این است که برخی از علما در این مسئله ادعای اجماع کردن، اجماع منقول. این اجماع رو ما ضمیمه می کنیم به شهرتی که این شهرت رو خود ما به دست آورده ایم. اجماع منقول به ضمیمه این شهرت یک حجت اطمینان آور است در این حکم. پس به خاطر این دلیل ما فتوا می دهیم که خیار مجلس مکره ساقط نمی باشه. این دلیل اول. دلیل دومشون این است که می فرمایند ولو ما دیروز آن تبادری که علما در مطلق فعلها ادعا کردند رد کردیم و قبول نداشتیم، ولی در خصوص فعل تفرق و افتراق آنچه که از این فعل به ذهن تبادر می کند این است که در معنای افتراق رضایت اخذ شده است. پس بنابراین اگر افتراق با رضایت باشه اثر داره، خیار مجلس رو ساقط میکنه، ولی اگر افتراق اکراهی باشه اثر نداره و خیار مجلس ساقط نمی شود. و شاهد بر این که شاهد در عبارت شیخ نیست، ما اشاره می کنیم، شاهد بر این که افتراق ازش تبادر می کند جدائی با رضایت، شاهد این است که
که در باب طلاق که معمولا در 99% موارد طلاق با رضایت مرد انجام میگیرد، در روایات باب طلاق افتراق به مرد نسبت داده میشه. و چون در موارد کثیری جدایی در باب طلاق با رضایت زن همراه نیست، کلمه افتراق در باب طلاق به زن نسبت داده نمیشه. این هم دلیل دوم و شاهدی که ما آوردیم تا دیگه اشکالاتی که بعضی میکنن به کلام شیخ انصاری وارد نباشه. دلیل سوم بر این که خیار مجلس مکره در صورت چهارم ساقط نمی باشد، تمسک به صحیحه فضیل است که قبلن هم گذشت این صحیحه. امام علیه السلام می فرمایند فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا. به این روایت به دو بیان استدلال شده است. بیان اول این است که از این روایت ما استفاده می کنیم که موضوع سقوط خیار مجلس مرکب از دو جزء است. یکی افتراق، دوم رضایت طرف. پس افتراق با رضایت مسقط خیار مجلس است. بنابراین در باب مکره افتراق محقق شده، ولی به همراه افتراق رضایت وجود نداره. افتراق اکراهی است، به زور، به جبر. پس بنابراین وقتی رضایت به همراه افتراق وجود نداشت، موضوع سقوط خیار محقق نشده، پس خیار مجلس ساقط نمی باشد. بله. عرض کنم که محشینم اینجا همین اشکال رو کردن که این برخلاف حرفیست که در یک صفحه قبل خود مرحوم شیخ بیان کردن که فرمودن بعد رضا قید افتراق نیست بلکه قید برای اصل بیع است، لذا افتراق بدون رضایت هم مصلحت خیار مجلسه. محشین اینه گفتن. این بیان دوم رو ما بگیم در زیل روایت، بعد اشاره میکنیم که سه تا حرف مرحوم شیخ اینجا دارن، یکی اونجا گفتن، یکی اینجا، یه حرف تو خیار حیوان میگن، جمع بینشون چی میشه. دقت کنیم. بیان دوم برای استدلال به این روایت این است که بگوییم موضوع سقوط خیار مجلس در واقع و در عالم ثبوت یک شیء است و آن هم رضایت به عقد. بنابراین آن چه که ملاک است در سقوط خیار مجلس رضایت به عقد است. این رضایت به عقد از طرق و راه‌هایی ممکنه کشف بشود. گاهی رضایت به عقد با گفتن رضیتو است یا التزمت بالعقد، و یکی از طرق کشف رضایت افتراق از مجلس عقد است. یعنی وقتی طرفین در مجلس عقد چیزی نگفتن و از مجلس عقد بیرون رفتن، از هم جدا شدن، این تفرق کاشف از این است که این دو نفر به عقد راضی هستند و قصد فسخ ندارند. پس بنابراین چون رضایت رو کشف کرده ایم با تفرق خیار مجلس ساقطه. طبق این بیان انسانی که مکره شده و با اکراه از مجلس عقد بیرون رفته، این انسان رضایت به عقد نداره، چون رضایت نداره این آقا خیار مجلسش باقیست و خیار مجلس ساقط نشده. پس به نظر شیخ انصاری به این سه دلیل ایشون ثابت کردن که اگر از انسان حق تخایر گرفته شد در مجلس حق، بر جدایی از مجلس عقدم اکراه شد، خیار مجلس او ساقط نمی شود. بله، اگر حق تخایر را از او نگرفتند می توانست در حال بیرون رفتن از مجلس عقد فسختو بگوید، ولی مکره بود یا مضطر به جدایی از مجلس عقد شد. اینجا این آقا راضی به عقد بوده است و الا فسختو میگفت. از این که فسختو نگفت با اضطرار یا اکراه از مجلس عقد بیرون آمد، معلوم میشه به عقد راضی بوده، خیار مجلس ساقط خواهد شد، که این صورت دومی بود که در جلسه قبل توضیح دادی. استفاده نکردن از حق تخایر کاشف از اینه که راضی به عقد است. باشه، ببینید ما گفتیم ملاکی که از روایت استفاده میکنیم ملاک کلی رضایت به عقده. اگه کسی راضی به عقد باشه این مسقط خیار مجلسه. خب این آقا در حالی که به اضطرار میخواستن دست و پاش اصلا گرفته بودن از مجلس عقد ببرنش بیرون، بکشننش بیرون از مجلس عقد، میتونست بگه فسختو، نگفت فسختو. کاشف از این است که راضی به این عقده. رضایت به عقد که آمد مسقط خیار خواهد بود، لامحاله، بر طبق این مبنایی که شیخ انصاری بیان کرده. عبارت دقت کنید، خب برای که فرقی نمی کنه، اگر اجماع مدرکی هم باشه مهم اون اطمینانی است که حاصل از اجماعه. یعنی اگر اجماع منقول زمینه بشه به شهرت، این دو موجب اطمینان بشن، اون اطمینان برای ما حجته نه اجماع تعبدی. چون اطمینان برامون حجته، علایل اجماع ولو مدرکی باشه هر چی همینقدر مفید اطمینان باشه. اونجا اطمینان، بله، نه ریشش زده نمی شود. اجماع منقول به اضافه شهرت اگر مفید اطمینان بود، اطمینان برای شما یعنی علم عادی، علم عادی برای شما از هر راهی پیدا شد حجته، طریقش مهم نیست. البته اونجا در رسائل ما یک اشکالی کردیم به مرحوم شیخ انصاری که یادم هست در او بحث 59، اشکال این بود که اجماع منقول به تنهایی حجت نیست، شما میگید شهرت هم به تنهایی حجت نیست، ذم لا حجت به لا حجت مفید حجت نخواهد بود. اون اشکالیست که در اونجا وارد بر مبنای شیخه، ولی اون مبنا را اگر بپذیریم بس دیگه در اینجا دوچار اشکال نمیشه. اما اون اشکالی که گفتید تبادر از تفرق هم دوچار مشکل هستش، این متعرضن. شما هدایت و طالب حاشیه مرحوم شهیدی که بسیار حاشیه محققانه است بر مکاسب، اگر اشتباه نکنم صفحه 424 مراجعه کنید، این اشکال رو به مرحوم شیخ وارد کرده که این تفرق که شما میگید از افتراق رضایت در اشتخالت داره از کجا، به چه دلیل؟ نه به ماده نه به هیئت تفرق داله بر رضایت نخواهد بود. اون شاهدی که ما گفتیم برای دفع همین اشکاله که حالا بعد دقت کنید اگر ما بیایم از مواردی عرض کنم فحص کنیم، جستجو کنیم، ببینیم کلمه افتراق معمولا در مواردی به کار می رود که کاشف از رضایته، اگر این رو تتبع کنیم به دست بیاریم، این استقرار برای ما حجت خواهد بود که ما اشاره کردیم در باب طلاق چنینه، با مراجعه به روایات باب طلاق هم مسئله روشن میشه. نه دیگه ببینید اگر رضایت واقعا ملاک باشه، هر جا که این رضایت نباشه، هر جا این رضایت نباشه، عرض کنم که دیگه اون عمل اثر نداره. لذا همینجا کاشف از این که این عمل با رضایت نیست، اگه همون لحظه اکراه برداشته شد از طرف، خب بلا فاصله دست به این کار نمیزنه، پس معلوم میشه انگیزه این کار رضایت نیست، انگیزه اکراهه. بل اولا علی استدلال علی، پس اولا استدلال بر این مطلب است که در صورت چارم اگر حد تخایر نداشت و عرض کنم به حضور شما که با اکراه هم از مجلس عقد بیرون برده شد، خیار مجلسش ساقطه، بر این سقوط خیار مجلس اولا این است که استدلال کنیم به این سه تا دلیل. دلیل اول مضافاً الی شهرت المحققه، مضافاً به شهرتی که برای خود ما ثابته، یعنی ما بحث کردیم دیدیم مشهور علما اینجوری فتوا میدن، الجابرت للاجماع المحکی، شهرتی که جبران میکند اون اجماع محکی را، که ما مقدمه گفتیم از کتاب رسائل که مرحوم شیخ میفرمان اگر اجماع منقول به تنهایی حجت نیست، ولی اگر زمیمه به قرائن بشه، همونجا مثال میزنن، اگر زمیمه به یک شهرت ثابته بشود مفید اطمینانه میشود حجت، اینجا هم شهرت ثابت داریم، اجماع منقول هم داریم، زمیمه میشن به هم، اطمینان پیدا میکنیم که نظر مجموعه علما این است که عرض کنم به حضور شما خیار مجلس در این صورت ثابته. دلیل دوم و الی ان المتبادر در من التفرق، دلیل دوم این است که اون چه که تبادر می شود از تفرق، ما کان عن رضا بالعقد، تفرقی است که ناشی از رضایت به عقد باشد، از افتراق ماده تفرق افترقه تبادر می کند به ذهن افتراقی که همراه با رضایت باشه، سواء وقع اختیارا یا در حال اضطرار، چه این تفرق اختیاری باشه چه مضطر به این تفرق باشه، ولی ملاک رضایت، رضایت اگر در کنار تفرق باشه اون تفرق افتراق صدق میکنه. شاهدش هم این است که ما گفتیم در باب طلاق افترقه به مرد نسبت داده میشه، چون اغلب مرد راضی به طلاق هست، مگر در موارد اندکی که حاکم شهر بدون رضایت مرد حکم به بینونت و جدایی بین زن و شوهر قرار بده. علیه حال پس افتراق ازش تبادر میکند رضایت، در اینجا افتراق با اکراه بوده، افتراق با اکراه اثر نداره، خیار مجلس ساقط نمیشود. حالا مضافاً به این دوتا دلیل استدلال میکنیم به قولی علیه السلام در صحیحه فضیل، فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما، اگر جدا شدن خیار مجلس ندارن بعد از رضایت از این دو، که به دو بیان به این روایت استدلال شده. بیان اول این است که مجلس مرکب از دو جزئه، افتراق به زمینه رضایت، پس اگر در جای افتراق بود رضایت نبود خیار مجلس ساقط نمی شود. دل علا ان شرط فی سقوط، اون چه شرط در سقوط خیار مجلس است، افتراق و رضا منهما، افتراق به زمینه رضایت اون دوست، و لا ریب ان الرضا المعتبر، اون رضایتی که معتبره لیس الا المتصل بالتفرق، رضایت به زمینه تفرق خیار مجلس رو ساقط میکنه، لا ریب این که رضایت معتبر نمی باشد مگر اون رضایتی که متصل به تفرق است، به حیث یکون التفرق عنه، به جوری که تفرق ناشی از این رضایت باشه، از لا یعتبر الرضا فی زمان آخر اجماعا، زیرا رضایت در زمان دیگر که اجماعا معتبر نیست، اگه 5 سال قبل این آقا راضی به این بیع بوده، الان بیع انجام شده، اون رضایت قبلی فایده نداره، رضایت باید همراه با تفرق باشه، پس خیار مجلس ساقط شود. لذا اینجا تفرق هست ولی زمیمش رضایت نیست، وقتی رضایت نبود خیار مجلس ساقط نمی شود. این یک بیان. بیان دوم او یقال یا اصلا بالاتر بگیم ملاک سقوط خیار مجلس خود رضایته و این افتراق کاشف از رضایته. پس اگر در جای افتراق بود رضایت نبود قطعا خیار مجلس ساقط نمی شود. او یقال ان قوله قول امام علیه السلام بعد الرضا منهما، امام فرمودن افتراق بعد از رضایت معتبره، این اشاره است الى اناثت سقوط به رضا، به این که سقوط منوط به رضا، یعنی علت سقوط خیار مجلس رضایت است، رضایت به عقدی که المستکشف عن افتراق ما، رضایت به عقدی که کشف می شود از اون رضا از افتراق این دو، یعنی از جدایی این دو ما رضایت رو کشف می کنیم. پس بنابراین فیکون الافتراق مسقطاً، افتراق مسقط خیار مجلسه چون کاشف از رضایت طرفینه. وقتی در مجلس عقد با هم دعوا و سر صدا نکردن جدا شدن از هم، کشف میکنن از این که راضی به عقدن، فسخ نمیکنن و اعراض از فسخ دارن. پس افتراق هم که مسقط خیار مجلسه چون کاشف از رضایته، خب در اینجا مکره رضایت وجود نداره، پس خیار مجلس ساقط نمیشه. فیکون الافتراق مسقطا، افتراق هم که مسقط میشه، لکونه کاشفا نوعا، چون افتراق نوعا در 99% موارد کشف میکند ان رضا هما بالعقد، از این که این دو نفر راضی به عقدن، و اعراض هما عن الفسخ، این دو نفر اعراض از فسخ دارند. خب بنابراین در صورتی که اکراه باشه افتراق کاشف از رضایت نیست، ملاک سقوط خیار مجلس هم رضایت طرفین بود، اینجا رضایت یک طرف وجود نداره، پس خیار مجلس ساقط نمی شود. و علا کل تقدیر، خلاصه روایت رو چه به بیان اول بگیرید چه به بیان دوم، فیدلو روایت دلالت می کند اگر این دوتا انسانی که متفرق شدن ممکن بوده فسخت و بگویند و متفرق شدن، خیار مجلسشون ساقطه که صورت دوم بود، ولی اگر نمیتوانسته فسخت و بگوید و نمیتوانسته با رضایت جدا بشه، به زور او را از مجلس عقد جدا کردن، رضایتی وجود نداره، بنابراین خیار مجلس ساقط نمیشود. علی کل تقدیر فیدل و روایت بر این که متفرقین، این بایو و مشتری که از یک دیگر جدا شدن ولو استرارن، ولو به استرار جدا شدن، اذا کانا متمکنین من الفسخ، اگر متمکن از فسخ بودن در لحظه ای که از مجلس میخواسته بره بیرون میتونسته بگه فسخت و ولم یفسخا، فسخ نکردن، کشف ذالک نوعا عن رضاهما بالعقد، کشف میکند این تفرق نوعا از رضایتشون به عقد، فسقط خیارهما، پس خیار هر دو ساقطه. اما اگر حق گفتن فسختو نداشته، به زورم از مجلس عقد بیرونش بردم، کاشف از رضایت نیست، پس خیار مجلس باقی است. فهازا هو الذی استفاده الشیخ، همین معنا چیزی است که او رو مرحوم شیخ طوسی استفاده کرده، کما صرح به در عبارت مبسوط متقدمه، که از عبارت مبسوط هم که در ذیل صورت دوم در بحث دیروز بیان کردیم، همین مطلب از عبارت شیخ هم استفاده خواهد شد. مسئلتون لو اکره احدهما علی التفرق و منع عن التخایر. خب او باز میرسیم فاکه باقی است، مسئله بعدی است که حالا اگر این آقا رو به زور از مجلس عقد بیرون بردن، خیار مجلسش آیا تا کیه، در کجاست، فوره، تراخیه، بحثش خواهد آمد. در این مسئله شیخ انصاری به یک سوال پاسخ میدن که این سوال رو شما می توانید صورت پنجم حساب کنید از این سوری که دیروز ما چهار قسمشو بیان کردیم. سوال این است، سائل میگه بسیار خوب، ما فردی رو که منع از تخایر داشت، حق گزینش نداشت و به اکراه از مجلس عقد هم او رو اخراج کرده. شما گفتید خیار مجلس این فرد ساقط نمی شود. بسیار، سه تا دلیل هم آوردید. سوال این است که اون فرد دیگر که او رو مجبور نکردند به خروج از مجلس عقد، حق خیار اون فرد آیا باقی است یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا مسئله نسبت به این فرد آخر دو صورت داره، که قبل از بیان این دو صورت خود ایشون دو نکته کوتاه رو اشاره میکنه، بعد این دو صورت رو توضیح میده. نکته اول این که میفرمایند ما در مباحث گذشته گفتیم که افتراق از مجلس عقد به این شکل است که یکی از متعاقدین به اختیار خودش از مجلس عقد بیرون برود و متعاقد دیگر به اختیار با او همراهی نکنه، در مجلس عقد بمانه، با موندن او در مجلس عقد به اختیار خودش و با خروج متعاقد دیگر از مجلس عقد افتراق صدق میکنه. یک نکته قبل که قبلا بیان شد. نکته دوم میفرماین از مسئله گذشته روشن شد که در صورتی خیار مجلس یکی از متعاقدین ساقط می شود که دو نکته وجود داشته باشد، دو تا ملاک. یکی این که منع شود از تخایل در مجلس عقد، حق گفتگو نداشته باشه. دوم این که با اکراه افتراق رو بر او تحمیل کنه. اگر این دو ملاک محقق شد خیار مجلس متعاقد ساقط میشه. خب بعد از این دو نکته مرحوم شیخ می‌فرمایند متعاقدی که از مجلس عقد به اکراه اخراج نشده دو صورت داره. صورت اول این است که این متعاقد رو مثلا فرض کنید بایع رو بهش تحمیل کردن که باید با مشتری که از مجلس عقد به زور اخراج شده همراهی نکنی و حق گزینش هم نداری، باید همینجا ساکت بنشین. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت بلا شک و شبهه حق خیار مجلس این بایع هم ساقط نمی شود، چون او هم مکره است، نمی توانست با مشتری همراهی کنه و نمی توانست فسختو بگوید. پس خیار مجلس او هم مثل مشتری باقی است. این یک صورت. صورت دوم این است که مشتری مکره شد بر خروج، بعد از مجلس عقد بیرون بره، ولی نسبت به بایع هیچ اکراهی وجود نداشت، یعنی به بایع نگفتن سخنی نگو یا مشتری رو همراهی نکن، بلکه بایع می توانست همراه با مشتری باشه، می توانست فسختو بگوید. در این صورت آیا حق خیار مجلس چگونه است؟ مرحوم شیخ می فرماید نسبت به این صورت چهار قول در بین علما وجود دارد که البته قبل از این که این چهار قول رو بیان کنند، در پرانتز به یه صورت دیگه هم اشاره می کنن که حکمش از همین صورتی که ما الان اشاره کردیم حکمش روشن می شه. و اون صورت این است که یکی از این دو متعاقد رو مجبور کنن در مجبور مجلس عقد بماند و سخن نگوید و فرد دیگه آزاد باشه. از مجلس عقد خواست بره بیرون بتواند برم. اینجا هم حکمش با توضیحاتی که خواهیم گفت از همین صورت محل نزاع روشن میشه. حالا چهار قولی که در مسئله وجود دارد. فرض مسئله این شد فردی رو مکره نمودن به خروج از مجلس عقد، دیگری آزاد است، میتونه بمانه در مجلس، میتونه خارج بشه. اینجا در مسئله چهار قول است. قول اول این است که در این صورت خیار مجلس هر دو نفر ثابت است، چه بایه چه مشتر. قول دوم این است که خیار مجلس هر دو نفر ساقط است، چه بایر چه مشتر. قول سوم این است مکره خیار مجلسش ثابت است اما بایه مختار که اکراهی نشده است، خیار مجلسش ساقط میشه. قول چهارم تفصیل علامه در تحریر، ایشان فرموده است اگر شخص مختار در مجلس عقد باقی موند خیار مجلس هر دو نفر ثابت است و اگر مختار از مجلس عقد بیرون رفت خیار مجلس هر دو نفر ساقط است. این چهار قول در مسئله. بعد مرحوم شیخ مبنای این اقوال رو توضیح میدن، بعدم نظر خودشونه که بحث مفصله. عبارتو بخونیم چیزی نمانه. مسئله تو لو اکره احدهما على التفرق و منع عن التخایر، اگر یکی از این دو، همین صورت چهارم، اگر یکی از این دو مکره شد در تفرق و منعم شد از تخایر و گزینش در مجلس عقد و بقی الاخر فی المجلس، فرد دیگری در مجلس عقد باقی مون. حالا اینجا دو صورت داره. فإن منع من المصاحبت و التخایر، اگر او فرد دیگرم از مصاحبت با این مشتری منع شده بود و از حق گزینش منع شده بود، به این فرد آخرم گفته بودن ابدا نباید حرف بزنی، صحبت کنی، چیزی بگی، خب لم یسقط خیار احده ما، حق خیار مجلس هیچ کدام از این دو ساقط نمی شود. لأنهما مکرهان علی الافتراق و ترک التخایر، چون هر دو مکره بر افتراق شدن. به اون یکی گفتن برو بیرون، به این دیگرین گفتن حق نداری با او همراهی کنی، همینجا بمان. پس هر دو مکره بر افتراقن و ترک تخایر، بهش هم گفتن حرف نزن، صحبت نکن. فدخل فی المسئله السابقه، داخل در مسئله سابقه می شود. یعنی در این صورت می فرماین که هر دو نفر مکرهن، حق خیار مجلسشون ساقط نمی شود. و ان لم یمنع من المصاحبه، اگر منع نشده بود این فرد از همراهی این بایع، از همراهی با مشتری، به این بایع اصلا کاری نداره. نداشتن، به مشتری گفتن حرف نزن از مجلسم برو بیرون، با یه هر کار دلش میخواست انجام بده. ففیه اقوالون، چهار قوله. و توضیح و ذالک، توضیحش ابتدا اون دو نکته ای رو که از خارج اشاره کردیم بیان میکنن. این نفتراقه هما، بسیار خوب عبارت چند خطی میمانه باشه.